این جنبش یک بار برای همیشه میخواد سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. گرچه حزب و رهبری کاریزماتیک وجود نداره، اما این یه شیوه نوعیه که به همه جهانیان درس میده که میشه با خرد جمعی، میشه با اداره شورایی و میشه با خرد جمعی قدرت رو سرنگون کرد، برنامه‌ریزی کرد، سازماندهی کرد و قدرت رو به دست گرفت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت همزمان با اعتصاب سراسری کامیونداران در بسیاری از شهرهای ایران، دست کم 120 کامیوندار در شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در روزهای 14 و 15 آذر اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، آنها با دریافت پیامک‌های شخصی از طرف روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پاوه و همچنین پیام‌های عمومی از طریق شبکه‌های مجازی برای پایان دادن به اعتصاب و بازگشت به کار تحت فشار و مورد تهدید قرار گرفتند. شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد در این پیام‌ها کامیونداران اعتصابی به غیر فعال شدن کارت هوشمند و قطع سهمیه گازوئیل تهدید شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های همراه با ویدیوهایی درباره اعتصاب کامیونداران در مناطق مختلف ایران انتشار یافته است.
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان، تمامی رانندگان اسدآبادی برای کردستان ماشین‌هایشان را به پارکینگ آوردند. برای کردستان تقاضامندیم از تمام شهرستان‌ها به ما بپیوندید. اعتصاب رانندگان کامیون تریلی.
در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین رسانه‌های حکومتی این اعتصاب را تکذیب کردند. کارگران شرکت پتروشیمی سنندج در روزهای اخیر اعتصاب کردند. کارگران این شرکت پیش از این نیز در اعتراض به سطح پایین دستمزد و فضای پلیسی حاکم بر محیط کار اعتصاب کرده و در پی وعده تحقق مطالباتشان به سر کار بازگشته بودند. خبرگزاری ایلنا نوشت اعتصاب کارگران شرکت پایانها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در پی وعده تحقق مطالباتشان پایان یافت. حدود 400 کارگر اعتصابی این شرکت در روزهای 13 و 14 آذر خواستار رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی خود شده بودند. پس از آن مدیرعامل شرکت در جمع کارگران و برخی از مسئولان شهرستان ماهشهر متعهد به پرداخت مطالبات مصوب شده کارگران بین 1 تا 2 ماه آینده شد. از جمله قرار شد حق کارایی بین 20% تا 30% و حق شیفت طبق عرف منطقه به دستمزد کارگران اضافه شود. همچنین به کارگران کارت نفت، شیمی کارت و کارت باشگاه داده می شود. مدیریت شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر همچنین مکلف شد ضمن پرداخت حق سختی کار کارگران به کارگران متقاضی تسهیلات بانکی 200 میلیون تومانی با بهره 4% بپردازد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که تعهد دولت برای ایجاد 1 میلیون شغل تا پایان سال جاری محقق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سولت مرتضوی گفت که بر اساس آمار مراکز نظارتی تقریباً اهداف دولت در 8 ماه سال محقق شده است و چه بسا تا پایان سال بیش از 1 میلیون شغل هم ایجاد شود. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم، درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میپرسم.
این وزیر کار یا اطلاعات دقیقی نداره یا اینکه فرضاً اطلاعات مخدوش رو داره ارائه میده. چرا؟ برای که ایجاد 1 میلیون شغل در یه اقتصادی که در حال رکوده، در حال تحریمه، در حال قفل بانکیه به دلیل نپیوستن به FATF به نظر نمیاد چندان واقع گرایانه باشه. از این گذشته آماری که وجود داره برای اینکه نرخ بیکاری رو کاهش بدن اومدن نرخ مشارکت رو کاهش دادن، در نتیجه آمار نمیتونه دقیق و البته صحیح باشه. از این گذشته ما میدونیم که بخشی از بازار کار ایران بازار غیر رسمیه و اساسا آماری از اونجا نیست، در نتیجه نمیشه این ادعا رو باور کرد. از طرف دیگه میشه استدلال کرد که بیکاری رو میشه با اقدامات ضربتی مثل پول پاشی یا روش های دیگه به طور سطحی و ظاهری کاهش داد، اما مهم برای اقتصاد ایران که یکی از ابر بحرانهاش بیکاری با نرخ بالاست، اینه که بتونه در بلند مدت نرخ بیکاری رو کاهش بده و این البته مستلزم سرمایه گذاری عظیمی است. حالا نگاهی بیاندازیم به سرمایه گذاری. در عرصه سرمایه گذاری فرار سرمایه رو داریم. در ایران دولت کسر بودجه داره و نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، کما اینکه سرمایه گذاری عمرانی بسیار محدوده. در نتیجه این سوال ها می انجام به اینکه اگر یه اقتصادی سرمایه گذاری درش نمیشه یا فرضاً فرار سرمایه داره و در اوج تنش های داخلی و بیرونی چطوری میتونه اشتغال ایجاد میکنه. اینه که اینجا سوال های بسیار زیادیه که این موضع گیری یا این اطلاعات نمیتونه جوابی به اونها بده. از منظر بین‌المللی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، یک ایجاد 1 میلیون شغل این موجب میشه که فرضاً اگه بخوایم مقایسه بین‌المللی بکنیم، اقتصادهای بسیار بزرگتر مثل فرضاً آلمان قادر نیست که در این شرایط فعلی که تورم نرخش بالاست، رکود در جهان داره به هر حال به اوج خودش برسه، این ایجاد 1 میلیون شغل بکنه، چه برسه ایرانی که در چنبره این مشکلات وجود هست و این نمیتونه از این مشکلات بره بیرون.
آقای علوی به یک نکته دیگر اشاره میکند.
نرخ ایجاد اشتغال ثابت و نرخ ایجاد اشتغال ثابت به گونه ای که بازنشستگی پرداخت بشود، یعنی به نوعی اشتغال پایدار در این بحث ما نمی‌بینیم. در نتیجه باید گفت که اگر اشتغالی ایجاد قرار است بشود، باید اولا پایدار باشه، دو اینکه هر ساله یا هر ماه چندین شغل از بازار کار بیرون میره. آیا این نرخی که گفته میشه فقط اشتغاله یا این که نه خالص اشتغاله؟ در نتیجه سوالهای بسیار زیادی وجود داره که این اظهار وزیر کار نمیتونه به اونها پاسخ بده.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت که این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است تصویب نشود. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد که همچنین پیشنهاد شده است که میزان افزایش حقوق برای دهک‌های کم درآمد بیشتر باشد و افزود که به زودی در این مورد تصمیم گیری می شود. پیشتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دولت را مأمور کرده بود که راهکار پرداخت حقوق کارکنان را بر اساس میزان بهره‌وری، کیفیت کار و ارائه خدمت تهیه کنند. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا عقیده دارد اتفاقی که دارد میافتد حاکی از سرگشتگی دولت است.
این از اون سخنان بسیار شیرینه. برای اینکه تعیین بهره‌وری یکی از مباحث بسیار بسیار دقیق و ظریف و دشوار در علم اقتصاده و من که روی این قضیه سالها کار کردم میدونم که برای دولت امکان این که بتونه بهره‌وری رو برای کارمندانش انجام بگیره وجود نداره، برای اینکه لوازم بسیار زیادی میخواد که اصولا این دولت فاقد اونهاست. به این ترتیب این سخنان رو فقط باید حرفایی تلقی کرد برای تسکین این آلامی که امروز میگذره و قطعا هم موثر نخواهد بود.
آقای منصور همچنین اشاره میکند
در کشوری که طبق تمام سنجش‌های نادقی که انجام گرفته میزان بهره‌وری در سطح مستخدمین دولت بسیار بسیار پایینه، اون وقت یعنی بسیار پایینه، زیر 10% در بعضی موارد. به این ترتیب این که ما بیاییم پرداخت رو متناسب بکنیم با بهره‌وری معنیش این است که اون حقوقی که پرداخت میشه و برای معاش همون کارمند و کارگر هم کفاف نمیکنه به نسبت‌های بسیار بسیار بالایی کم بکنند. در نتیجه امکان پذیر نیست کار همون کارگر و کارمند با همین حقوق که میگیره اما از این که با بهره‌وری تناسب دارد یا ندارد اداره نمیشه. بیان این کم بکنند معنیش است که این کارمند و کارگر به مفت کار بکنه که عملی نخواهد بود.
محمد علی کریمی عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن با اشاره به کاهش آزمایش‌های سالانه گفت به دلیل تورم و افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات مردم بسیاری از ویزیت‌ها و معاینه‌های دوره‌ای سالانه مانند تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی و آزمایش‌ها را از سبد مصرفیشان کم کرده‌اند. هم‌میهن نیز نوشت اگر مراجعات برای مواردی از جمله سرماخوردگی به مراکز دولتی کمتر بود و بیماران ترجیح می‌دادند درمان‌های ساده را در درمانگاه‌های خصوصی با پرداخت ویزیت انجام دهند، اما به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی گروه بزرگی از بیماران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها در بیمارستان‌های دولتی معطل شوند تا مجبور نشوند ویزیت‌های 80,000 تا 150,000 تومانی بخش خصوصی را بپردازند. محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار گفت بخش قابل توجهی از مراجعات مربوط به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی پدیده‌ای دیرپاست، اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیش از مردان است. بر اساس این گزارش، زنان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از آنها بهره‌مند شوند. به نوشته ایلنا، زنان در بخش خصوصی بیش از مردان در معرض بی‌حقوقی هستند و به همین میزان مشارکتشان در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن استکهلم:
بحث زنان کارگر و امکانات و تسهیلاتی که به نسبت بقیه افراد شاغل ازش برخوردار نیستن، یک بحثیه که باید اون رو در یک بستر یا یک کنتکس تقاطعی بررسی کرد، به این معنا که هم به دلیل جنسیتشون یعنی زن بودنشون و هم به دلیل طبقه اقتصادی که بهش تعلق دارن یعنی طبقه کارگر مورد تبعیض ممکنه قرار بگیرند و قرار میگیرند و این تبعیض به دلیل جنسیت و طبقه‌ای که در اون قرار دارند یک تبعیض دوگانه خواهد بود یا تبعیض مضاعف، یعنی زنان کارگر حتی نسبت به مردان کارگر هم از اون امکانات و تسهیلاتی که باید برخوردار باشن برخوردار نیستن، حتی در زمینه پیگیری مطالباتشون در اتحادیه‌های کارگری و غیره و غیره. درآمدی که دارن بسیار متفاوت است با درآمد مردان کارگر. اصلا وضعیت کارگران در ایران به خودی خود وضعیت بسیار بغرنجیه، خیلی مورد تبعیض قرار میگیرن. اما وقتی درباره زنان کارگر صحبت میکنیم این تبعیض شدیدتر هم میشه. در ایران اما وضعیت زنان کارگر یک ویژگی دیگه هم داره و اون این هستش که بسیاری از زنان کارگر در بخش‌های خصوصی یا حتی در خانه ها کار میکنن، یعنی کارهای مشاغل خانگی یا کارفرما ندارن، خودشون کارفرما هستن و بنابراین اصلا بیمه و بقیه تسهیلاتی رو که یک کارگر باید داشته باشه ندارن، یا اینکه کارفرمایی که دارن اصلا چون این تسهیلاتی رو در اختیار اونها قرار نمیده، بیشترین انتظار رو ازشون در زمینه کار کردن داره و کمترین مزایا رو براشون در نظر میگیره. اصلا ممکنه ساعت‌های کاریشون مشخص نباشه، ممکنه حوزه کاریشون مشخص نباشه و انتظارات بسیار زیادی از اونها رو تو همون قالب کاری که داره ازشون میخواد داشته باشه و مورد تبعیض از این نظر هم قرار بگیرن.
خانم باقری شاد میگوید:
اگر گفته میشه که زنان در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی، زنان کارگر در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی از یک سری تسهیلات برخوردارن، این به این معنا نیستش که در اون بخش‌های دولتی کاملا یک شرایط برابر برای زنان کارگر در نظر گرفته شده. نه، بخش خصوصی چقدر دیگه دوچار مشکلات زیادی هست در این زمینه که در مقایسه با بخش دولتی اون رو خیلی بغرنج‌تر دارن ارزیابی میکنن، ولی به طور کلی به دلیل تبعیض جنسیتی که در ایران علیه زنان وجود داره، وقتی صحبت از زنان کارگر میکنیم ما نمیتونیم فقط از اون نابرابری های اقتصادی و مشکلات در محیط کار حرف بزنیم بدون در نظر گرفتن اینکه اینها به واسطه جنسیتشون هم بسیار مورد تبعیض هستن و اون تأثیر میذاره بر کیفیت تسهیلات و امکاناتی که ممکنه در محیط کار بگیرن. برای مثال زنان در یک جامعه‌ای به خصوص با ارزش‌های پدرسالار مثل جامعه ایران علاوه بر کار کردن در محیط‌های کار بیشتری مسئولیت‌ها رو در محیط خانه هم بر عهده دارن.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته 4 کیلو گوشت شده 1,000,000 تومان، یعنی حاصل دسترنج یک سال کارگر میشه 10 تا گوسفند. به نوشته او زشته اگه بگیم به ازای هر ساعت کار شرافتمندانه حقوقی معادل 130 گرم گوشت باید دریافت کرد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.